أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. يا آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. به تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی رسیدیم. تنبیه اول راجع به اضطرار هست، اضطرار به ارتکاب حرام. اصل بحث اجتماع امر و نهی در این بود که شخصی هست مأمور بهی دارد و از اون طرف یک منهی و انهی هست که اینها با هم جمع شدن در یه جا و اضطراری هم در کار نیست، اضطرار به ارتکاب حرامی در کار نیست. از یک سوی حرامی در کار هست، از سوی دیگر هم یه واجبی هست، در یه مجمع اینها جمع شدن. آیا اینجا ما قائل به جواز اجتماع میشیم یا به امتناع اجتماع میشیم که در نتیجه باید جانب تحریم را مقدم کنیم یا جانب وجوب را مقدم کنیم؟ این بحثی که گذشت حال این بود. اما بحثی که الان مطرح می شود اونجایی که اضطرار در کار باشه، اگه اضطرار باشه به ارتکاب حرام که در حقیقت اون حرمت دیگه برداشته میشه. خب اگر اضطرار باشه به ارتکاب حرام، حرمت تکلیفاً قطعاً برداشته می شود. این نقطه را عرض کنیم که مرحوم صاحب کفایه در این تنبیه دو تا مطلب را مطرح می کنن. یکی جنبه مقدمی دارد که خیلی کوتاه ایشون بهش متعرض شده و بعد وارد مطلب دوم می شه که مطلب اصلی این تنبیهه که در اونجا البته نزاع هم هست، نزاع مهمی هست، اقوال چهارگانه مطرح خواهد بود، انشاءالله میرسیم به اون. اما فعلا ما در مطلب اول هستیم که جنبه مقدمی دارد و مرحوم صاحب کفایه هم خیلی کوتاه مطرح کرده. و اون مطلب اول این است که اگر کسی مضطر شد به حرام، قطعا تکلیفا اون حرمت برداشته می شود، در این که شکی نداریم. اگر کسی مضطر شد به حرام، تکلیفاً اون حرمت برداشته می شود. به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر اضطرارش عقلی بود، یعنی هیچ قدرتی نداشت، اون موقع خب عقل حاکم است که حکم اونجا قطعاً مرتفع هست، چون تکلیف عاجز قوی هست. اگر اضطرارش بس عقلی باشه، عقل حاکمه به ارتفاع حکم تکلیفا. اما اگر اضطرارش عرفی باشد، اون موقع که ام از عقلی عرفی دیگه به اصطلاح دائرهش وسیع‌تره، اون موقع دلیل ما ادله نقلیه هست، مثل حدیث رفع رفع مستر رو الیه اثر بودید و همچنین روایاتی که در مورد اصرار وادر شده، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. باز اینم روایت، ما من شیء حرمه الله الا وقد احله الله لمن استر الیه. به هر حال اگر اصرار باشد، اصرار رافع حکم، هر حرمتی باشه اون حرمت را قطعا اصرار برمی داره. بس این مقدار که انه جای شک و شبهه نیست و کسی هم تا حال در اینجا شک نکرده که اگر اضطرار آرش شد، از عناوین ثانویه است که حکم تکلیفی را چی آقا بر می دارد. دست فرمودید انما الکلام، فعلا در مطلب اول هستیم ما، انما الکلام در این است که در صورت اضطرار به حرام اگر مأمور به را اتیان بکند، آیا مأمور به صحیح واقع می شود یا نه؟ مأمور بهی که با اون محرم اتحاد داره، ترکیب اتحادی داره. اگر حرام را که الان جایزه براش مرتکب بشود، اگر در ضمن اون مأمور به را اتیان بکند، آیا مأمور به صحیح واقع می شود یا نه؟ این بحثی هست که باز مشهور می فرمایند که بله این مأمور به هم صحیح واقع می شود. مثلا کسی را آمدن گرفتن، حبس کردن در مکان غصبی، این بیچاره هم هیچ چاره ای ندارد، باید در اون زندان در اونجا یه مدتی بماند، هیچ چاره ای ندارد، درها هم بسته شده، اینم در اون مکان غصبی هست. اینجا این شخص که نماز میخواند، آیا نماز این صحیح یا صحیح نیست؟ بله، تمکن این آقا در اینجا، استادن این آقا اینجا قطعا گفتیم عقاب نداره. اما بحث ما در این است که آیا عبادات این هم در اینجا صحیح است یا صحیح نیست. مشهور باز فرمودن که عبادت این هم صحیح است. بعد فرمودید چون اون قیدی که بود، شرایط نماز که بود، باید مکان غصبی نباشد، مکان حلال باشد، در فرمودید اون از کجا استفاده شده بود؟ از دلیل حرمت غصب. ما دلیل خاصی نداشتیم که بفرماید که یکی از شرایط صحت نماز بله حلال بودن مکان است. دلیل خاصی نداشتیم، چون لا تخصب وجود داشت و غصب را حرام فرموده بود، لذا می گفتیم که یکی از شرایط صحت نماز این است که مکان باید حلال باشه. پس شرطیت حلیت مکان را ما در سایه چی فهمیده بودیم؟ در سایه حرمت غصب، حرمت غصبی که الان متحد شده با این نماز، که گفتیم که الان که این حرمت هست دیگه وجوب میره کنار، دیگه این نماز اینجا صحیح نیست، اجتماع امر نهی ممکن نیست. چون اجتماع امر نهی ممکن نیست، پس بنابراین این ملاک امر اینجا محقق نخواهد بود، امر مقید خواهد بود به غیر این مکان، بنابر قول به اجتماع و تقدیم جانب امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، اینطوری میگفتیم. پس شرطیت حلیت را از راه بحث امتناع اجتماع امر نهی فهمیدیم. خب وقتی که اصرار آمد و این نهی را برداشت، اگر اصرار آمد و این نهی را برداشت، پس نهی نباشد دیگه، ما کأنه دلیل نداریم که بیاد نماز را مقید کند به غیر این مکان. شارع فرمود در این مکان نماز نخون به خاطر اینکه لا تخصب بود اونجا. وقتی لا تخصب به خاطر غصب، به خاطر اصرار برداشته شد، دیگه دلیلی نداریم که بفرماید که آقا نماز مقید است به این که در مکان غصبی نباشد. نه، در مکان غصبی نباشد بله، اما در صورت اختیار، اما در صورت اصرار دیگه نهی از غصب نداریم تا اینکه بفرماید در مکان غصبی نباشد. بعد فرمودتون دلیل خاصی نداشتیم، دلیلش همین لا تخصب بود. الان لا تخصب از کار افتاده، در چنین موردی می شود نماز را در اینجا اقامه کرد. شرطیت حلیت مکان اینجا ساقط می شود به خاطر این که دلیل حرمت غصب رفته کنار، با اصرار ساقط شده. این بیان مشهور است که پس بنابراین در این مواردی که اصرار حاصل شد، اونجا اون امر به صلات برمیگرده، مأمور به امر به صلات برداشته شده بود، تا اختیار داشت امر به صلات نبود، امر به صلات برمیگرده. مرحوم آخوند اینجا بیانش این است که به خاطر اینکه اون ملاک امر هست، ملاک امر زنده میشود. بیانش این است که چرا میگیم حکم میکنیم که صلات اینجا صحیحه؟ میفرماید به خاطر همون ملاک صلات، ملاک صلات که بود، فقط ملاک غصب آمد چون فعلیت داشت نهی بود، آمد جلوی ملاک صلات را گرفت. حالا وقتی ملاک غصب و نهی از کار افتاد، اون ملاک امر زنده می شود و میگه آقا بتون نماز بخونی، اینجا صحیحه. این شو نظر ملاک میاد. ولی می شود بیان را اینطوری هم کرد، بگیم آقا خود امر به ملاک کار نداریم، خود امر به صلات مقید شده بود به خاطر لا تخصب. لا تخصب که از کار افتاد، خب امر به صلات دیگه مقید نداره، خود امر اینجا زنده است، نیاز به بحث ملاک نداریم. بحث خود سله مقیدش لا تخصب بود، به خاطر حرمت ما از اطلاق سله دست برداشتیم. حالا که لا تخصب به اصطلاح از فعلیت افتاد به خاطر استرار، سله هست، اطلاق سله مقید نداره، تمسک میکنیم به خود اطلاق امر به صلات. پس این نظر مشهور.
دو صورت تصور کنیم، یه صورت اینه که کلن وقت نماز کلن در مکان قصدی حق شده باشه، دیگه مندوبه نمیدونه که نماز رو بخواد خارج از مکان قصدی مثلا بخونه،
من بی استرار باشه.
استرار هست ولی در بعض وقت
نه، فعلا ما استرار واقعا صدر کنه. بله، مستوعب را بحث میکنیم، اونجایی که استرار داره و این آقا چاره دیگر ندارد، خب اونجا میگیم که دلیل لا تخصب برداشته شد و این سلو هم میاد و بنابراین نماز این آقا صحیحه. این نظر مشهور. در مقابل این، مرحوم نائینی و مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه ما اشکال کرده در اینکه ما حکم کنیم در صورت استرار به غصب حکم کنیم به صحت صلات. مشهور فرمودن نمازش صحیحه، ولی این دو بزرگوار اشکال کردن. حالا بیان مرحوم نائینی رو عرض میکنیم، اگر رسیدیم بیان مرحوم بزرگوار هم عرض و اشاره میکنیم. مرحوم نائینی میفرماین که قیودی که برای عبادت ما اثبات میکنیم در سه قسمه، نظیر اون سه قسمی که اشاره شد در اون بحث قبلی. قیودی که اثبات می شود برای عبادات سه قسمه. قسم اول اونجایی که دلیل ما ارشاد داشته باشد به قیدیت یا مانعیت، مثلا بفرماید لا تسلی فی وبر ما لا یوکر و لحمه، در وبر اجزای، لا تسلی فی اجزای ما لا یوکر و لحمه، در اجزاء مالای و کر و لحمه نماز نخون. این که می فرماید لا تسلفی اجزاء مالای و کر و لحمه، این در حقیقت چی هست؟ اثبات می کند مانعیت اجزاء لای و کر و لحمه نسبت به صلات را. یا می فرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این اثبات میکند شرطیت طهارت را نسبت به نماز. اینجاها ادله ما حالا نهی باشد یا امر باشد، ارشاده، اصلا امر نفسی نیست، نهی نفسی نیست، امر ارشاده که این از قیود نمازه. پس یه وقت قسم اول اون قیودی هست که اثبات شده به واسطه اوامر و نواهی ارشادی که ارشاد میکنن که نماز چنین قیدی دارد. خب اینجا چطور میشه اگر اصرار حاصل شد؟ حالا آقا مستر نمیتونه وضو بگیره، دقت کردید؟ یا مستر باید در اجزای مالای و کر و لحمه نماز بخواند، اینجا باید چی بگیم؟ این نماز این صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ ایشو میفرماین که نه، اینجا ما حکم میکنیم که اگر اطلاق ظاهر اطلاق این دلیل قید این است که نه، نماز دیگه نمیخواییم، نماز اینطوری نمیخواییم، ما نماز من این بنابود این از زاره داشته باشه، این قیود را داشته باشه. حالا که شما نمیتونید اصلا نماز ساقط میشه، نماز صحیح نمیشه، چون صحت نماز دائر مدار این است که امر به صلات باشه. امر به صلات امر به مرکبه، فرض این است که الان مرکب را نمیتونه این آقای کیان بکنه و امر به غیر مرکب هم که دلیل نداریم، دلیل داشته باشیم که غیر اون مرکب را بیار، اون دلیل داشتیم که مرکب را بیار، الان هم که مرکب را نمیتوند بیاد بس دلیل بر غیر اونم نداریم. از طبق به اصطلاح قاعده اگر حساب بکنیم در قسم اول اونجایی که اوامر ارشادی باشن یا نواهی ارشادی باشن به قیدیت، به شرطیت یا مانعیت، اگر اضطرار حاصل شد اصل مأمور به ساقط می شود، دیگه صحیح نیست اتیان بکنی بدون اون شرط، بدون اون جزء، اون صحیح نخواهد بود، چنین مرکبی را از شما نخواستن. مثلا الان حج کسی برد بگن که آقا ما اجازه وقوف این را به شما نمیدیم یا اجازه طواف را به شما نمیدیم، بقیه کاراتون رو بیاد انجام بدید، سعی کنید، سعی بین صفا و مروه، ولی طواف نه، یا طواف بکنید ولی سعی را ما برداشتیم، فعلا مثلا اینجا تعمیرات هست دیگه نمیدونید، امسال نه. اینجا میگیم اصل چی هست آقا؟ اصل اون عمل ساقط میشه، نه اینکه برو حالا بقیه را بیار. خب پس ایشون میفرمایند در قسم اول مقتضای قاعده چی هست آقا؟ این است که اصل عمل ساقط میشه و این مقتضای اطلاق اون تقییده، مقتضای اطلاق در دلیل تقیید این است که به هر حال من این قید را میخوام، چه بتوانی میخوام چه نتوانی میخوام، که نتیجه این است که اگر نتوانی من دیگه اصل اون عمل رو نمیخوام، این قید هست، چه در حالت توانستم چه در حالت نتوانستم قید هست، قیدیتش در جای خودش هست، اگر این باشه معناش این است که اگر نتوانستی دیگه اصل اصل واجب رو نمیخوام. البته اطلاق در ناحیه اصل مأمور به برعکس اینها، اطلاق در ناحیه اون این است که اینا میخواییم چه اون جز را بتونی بیاری چه نتونی، چه اون قید را بتونی بیاری چه نتونی. حالا اون اطلاق ها با هم تنافی پیدا میکنن، فعلا اطلاقی که ما الان بحث میکنیم اطلاق در ناحیه جز یا شرطه، اطلاق در ناحیه جز یا شرط مختصرش این است که اصل عمل ساقط میشود، دیگه صحت ندارد، بدون این اتیان کنی فایده نداره. در باب صلات البته یه استثنایی هست، در باب صلات از صلات لا تسقط به حاله میگد که بله هر جزیش هم نتونستی باید بقیه را بیاری، اونجا دلیل خاص داریم. ما در غیر باب صلات به طور کلی بحث میکنیم که مقتضای ادله شروط و قیود و موانع چی هست. ایشون میفرمایند مقتضای ادله قیود و شروط مرحوم ناینی در این قسم اول، در این قسم اول اونجایی که ارشاد باشد نواهی به مانعیت، رد کردید، اونجاها مقتضاش این است که این علی کل حال شرطه، اگر این نباشه اصلا مأمور به ساقط می شود. در قسم دوم بعد می فرمان قسم دومی از قیود داری، اون جایی هست که ما قید را ما از دلیل ارشادی نمی فهمیم، بلکه از همین نهی میفهمیم که به یه عنوانی خورده اینها در یه جای جمع شدن، هم بس اجتماع امر نهی، از قیدیت را ما از دلیل ارشادی نفهمیدیم، نه یه امر مولوی هست، یه نهی مولوی هست در کنار اینا هستن، در عرض هم یه جا در یه مجمع جمع شدن، در یه مجمع که جمع شدن، ما چون قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستیم میگیم جانب نهی مقدم میشود و امر مقید میشود به غیر این مورد، مثل همین سل ولا تقصر. اینجا چطور؟ اینجا هم قیدیتی که استفاده میکنیم مثل همون قیدیت قسم اول هست که بگد اگر توانستی باید این قید را بیاره، اگر نتوانستی اصلا اصل مأمور به را من نمیخوام. آیا این طوریه یا اینجا نه این طوری نیست؟ ایشون میفرمایند که اینجا ما باید ببینیم که آیا اون نهی که هست، نهی مولوی که هست به لا تخصب، از اون نهی ما دو تا مفاد میفهمیم. یه مفاد این است که این غصب حرامه، مفاد دیگر این است که اگر این نهی آمد اون واجب ساقط میشود. مفاد دیگر این است این مانع مأمور بهه و فرمودید، یعنی اون امر ساقط میشود. باید ببینیم که این دو تا مفاد در طول همان یا در عرض همان. مرحومانه اگر بگیم که در طول همان، یعنی مانعیت در طول حرمت، بله حرمت که رفت به خاطر اصرار مانعیت هم خواهد رفت. معناش این خواهد بود که اصل مأمور به هست. دقیق دید، اصل مأمور به سر جای خودش هست، برای اینکه این مانعیتش از حرمت استفاده شده بود که حرمت هم به خاطر اصرار رفت دیگه. رخت بر بس رفت، حرمت رفت، اصرار که آمد گفتیم حرمت تکلیفی میره. ما به خاطر حرمت تکلیفی فهمیده بودیم که این جا امر نمیاد، چون فرقی نیست که در طوله دیگه، مانعیت در طوله، قیدیتش میشه در طول. پس قیدیتش و مانعیتش برطرف میشود. وقتی حرمت رفت قیدیت هم برطرف میشود. بیاسم در غیر صورت حرمت تکلیف اصلا قیدی نداره این نماز، قیدش در صورت بود که حرمت تکلیفی باشه، اونم جایی بود که این آقا اصرار نداشته باشه. اصرار آمد حرمت تکلیفی را برد و در نتیجه اون چیزی که در طول حرمت تکلیفی بود اونم میبرد. اون چی بود؟ اونم مانعیته، قیدیته، در نماز قیدی نداره. یعنی پاش و نمازتا بدون ملاحظه این قید. این قید چی بود؟ که این مکان باید حلال میشود که استفاده کردیم از باتاقصد، بدون ملاحظه این نمازتا باید بخوانی، نماز میشه صحیح. اگر بگیم اون مانعیت در طول حرمته، اما اگر گفتیم نه اینا در عرض هم هستن، برای اینکه عدم احد ضدین معلول ضد آخر نیست، اینا در طول هم نیستن. عدم احد ضدین هم رتبه ضد آخر هست. اگر گفتیم اینا هم رتبه هستن، قد فرمودید حرمت با عدم حرمت با عدم اون وجوب، چون گفتیم وجوب میشه ضد این دیگه، وجوب نمیتونه بیاد اینجا، وجوب و حرمت اجتماع ضد این میشه دیگه، حرمت نسبت به اون وجوب اینا ضد این هستن. عدم اون وجوب در رتبه اینه، نه اینکه معلول اینه، در طول این نیست، در عرض اینه. حرمت بیفتد ممکنه اون به اصطلاح عدم معلول این نیست که عدم زد ممکنه باشه. اگر این طوری باشه ایشون میفرماین اگر نگفتیم در طوله، اون موقع میگیم که نه، از این نهی لا تقصد دو چیز استفاده شده بود در عرض هم، یکی این که حرامه و دومی این که باید اون واجب نباشد. خب حرمت رفت ولی اون واجب نباشد سر جای خودش هست، یعنی از لا تقصد این مطلب دومی هم استفاده شد در عرضش. اون چیه؟ اون هست که باید اون واجب در کار نباشه. و اگر اون هست بنابراش این هست که باید اون واجب نباشه دیگه، باز حالا اون که حرمت ساقط شده ولی هنوز مانعیتش سر جای خودش هست. مانعیت سر جای خودش باشه، باز همون بحث میاد که وقتی مانع هست دیگه شما نمیتونی مأمور به را اتیان بکنی، پس بنابراین مأمور به اصل مأمور به ساقط میشود دیگه، نمیتونی حکم به صحت این عبادت بکنی. بد کردید. اون وقتی شما میفرماین که بس بنابراین ما در این مورد دوم نمیتونیم بگیم که این عمل این آقا صحیحه، بلکه میگیم که نه این آقا چون اون قید را، قید اون به اصطلاح عدم اون واجبه، عدم اون وجوبه، اون را مثلا الان نمیتوند این قید را، قید اون واجب را نمیتونه اتیان بکند، پس بنابراین مانیه سر جای خودش هست و حکم میکنیم به اینکه این اصل عمل ساقطه و اصل عمل صحیح نیست. یه قسم سومیشون مطرح میکنن برای قیود، اونجایی که قیدیت را از باب تزاحم بفهمیم. یه واجبی داریم در کنارش یه حرامی داریم، یا یه واجب آخری داریم که متزاحم با این واجب ما، واجب عبادی ما. از باب تزاحم چون اون اهم بوده جلوی این واجب ما را گرفته، واجب عبادی ما را گرفته، قید زده. مولا می فرماید این واجب عبادی را اتیان کن مگر اینکه اون واجب اهمی در کار باشه، واجب متزاحم اهمی باشه باب تزاحم. و اگر اونم باشه اون قید میزنه دیگه، قید میزنه مأمور به را به غیر این مورد تزاحم. خب اگر طوری شد که ما نمیتونیم این اهم را الان اتیان بکنیم، این واجب اهمی که الان متزاحمه با واجب عبادی نمیتونیم اتیان بکنیم، مستر شدیم که این واجب اهم را که مزاحمه نمیتونیم اتیان کنیم، واجب اهم را باید بذاریم کنار، یا این حرام اهم را نمیتونیم اتیان بکنیم. خب اونجاها این قید چی میشود آقا؟ قید برداشته میشود قطعا، چون قیدیتش مادام المزاحمه بود، و لذا اگر این مزاحمت برداشته شد شون فرمان اینجا قطعا اون امر به مأمور به زنده میشود و لذا باید این مأمور به را اتیان بکند، چون هیچ قیدی نداشت مگر از ناحیه مزاحمت، تزاحم، عدم قدرت. الان قدرت پیدا میکنه وقتی که اضطرار پیش آمد، قدرت پیدا میکنه و الان فرض کنید که مسترک اون هم را اتیان نکند، هم را اتیان نکرد، قدرت داره بر اتیان مأمور به، و مأمور به قید دیگری نداشت، قیدش از ناحیه مزاحمت بود، الان مزاحمت هم برداشته شده. پس ایشون در حقیقت این سه قسم را مطرح میکنن تا برای اینکه اون قسم دومی که محل بحث ما هست در اونجا اشکال وارد کنن بر مشهور، که مشهور میفرمود نماز این در صورت اضطرار صحیحه. ایشون میفرماین نه، نماز این ممکنه بگیم که صحیح نیست، به خاطر اینکه درست حرمت تکلیفی برداشته میشود، ولی ممکن است اون صحت حکم به صحت عبادت، نه اون حکم بر نگردد، حکم به صحت نتونیم بکنیم. دقت فرمودید. و لذا میفرماین که اینجا ما نمیتونیم این مطلب را که مشهور فرمودن بپذیریم. آقای خوی رضوان الله علیه بر ایشون اشکال میکنن، میفرماین که این فرمایش شما حالا در جای خودش که آیا به سعد لی قیود چنین اطلاقی دارن و مختزای قاعده در ادله قیود این است که اگر انسان نتوانست قیدی را اتیان بکند اصل مأمور به ساقط می شود، چون اطلاق دارد، اون باید در جای خودش بحث می شود، اون اصل اون کبرا که ادله قیود اطلاق دارن، به طوری که اگر انسان نتوانست معناش این است که اصل مأمور به ساقط می شود، حالا اون باید در جای خودش باید بحث می شود، اون کبرا اونا وارد نمیشه، اونا ظاهرا آقای خویی هم میپذیرن اون کبرا را، فرمودیم که اون کبرا هم البته محل اشکاله، ولی آقای خویی میفرماین در ما نحن فی که شما میفرماین در عرض هم، اصلا در عرض هم نیست، اصلا نهی به معنای تحریمه، نه اینکه نهی دو تا مفاد داره، یکی تحریم و دیگری اینکه اون واجب نباشد، نه نهی معنای مطابقش همون تحریمه. به دلالت الالتزامی ما ازش برداشت کردیم که پس اون واجب قید میخورد، اون قطعا در طول اینه، در عرض این که نیست که شما بفرمایید که آقا بله این قسمت ساقط شد اون مدلول دیگر سر جای خودش هست. اینجا قطعا اون که میفرمایید که دلالت میکنه بر مانعیت، بر این که اون واجب اینجا نیست، وجوبش اینجا را نمیگیرد، این قطعا در طول تحریمه، مدلول التزامی اینه، مدلول مطابقی نه همون تحریمه، چیز دیگری نیست. ولذا اینجا شما نمیدونید بفرمایید که آقا نه در یه مدلولش ساقط شده اما مدلول دیگرش هنوز سرزای خودش هست. بس این اشکالی است که مرموهای خوبی میفرمایند در مقام اثبات قطعا اون دلالت التزامیه، این مدلول مطابقیه، این ساقط شد، مدلول التزامی هم در جای خودش ما بحث کردیم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست که مانعیت نسبت به مأمور به دیگه، مدلول التزامی هم مانعیت و قیدیت نسبت به اون مأمور به. یعنی بفرمایید سقوط امر، که امر ساقطه، اینجا دیگه امر نیست، دست کردید. خب بس با این بیان ایشون مطلب را مرحوم فرمایش مرحوم نایندی را جواب میدن، علاوه بر این که حالا ما اشاره بکنیم که در جای خودش هم انشاءالله در جای خودش باید بحث بشه، باید بحث بکنیم انشاءالله که این فرمایش میفرماین آقا ادله قیود این چنین اطلاقی داره، وقتی قیدی بر مرکب آمد معناش این است که اگر این قید نشد دیگه اصل مرکب را نمیخواهیم، این هم مطلب قابل مناقشه هست. بعد فرمودید اولا ما استصحاب بقای امر نسبت به عنوان را، به عنوان مأمور به، بالاخره عنوان صلات، حالا این قیدش نمیتونی بیاری، استصحاب وجود دارید. بعد فرمودید و ثانیا اطلاق اون، اطلاق در ناحیه خود اون متعلق، اون مرکب، اون مقدمه بر اطلاق بر این. اگر اطلاق داشته باشه، اطلاق نداشته باشه، استصحاب بقای وجود میکنیم. اگر از این دو راه دستمون کوتاه بشد، قاعده میسور قاعده گلایی هست، المیسور لا یسقط بالمعسور. آقای خود میفرمان نه ما این قاعده رو قبول نداریم، نه این قاعده گلایی هست. بعد فرمودید پس بنابراین اگر یه وقت یه جزئی بر چیزی بر مرکب ثابت کردیم، یه قیدی ثابت کردیم، ولی عقلا میگن که خب اگر اون جز نبود بقیه را بیاد چرا نیاوردی، مخصوصا در مرکبات جعلیه و تشریعیه. دست فرمودید خب میگن که خب بقیه را که میتونستی بیاری، بله یه جاهایی قرینه هست که بابا بقیه به درد نمیخورد اونجا، بله، اما اتفاقا قاعده میسور قاعده هست که عقلا اون را میفهمن و قبول میکنن و مخصوصا در عبادات میگن حالا بقیهش رو بیار دیگه. دست فرمودید در حج هم همین قضیه هست. خب یه وقت این دولت سعودی خداوند انشاءالله این شر اینها را از سر مسلمین کم کند، سر مسلمین عربستان و غیر عربستان، یه وقت مثلا اعلام کردن که در منا نباید ذبح بشن. خب یکی از اجزای هست ذبح دیگه. ممکنه بعضی از مثلا فقها گفتن خب پس ممکنه بگی مثلا حج مثلا آیا وجوبش باقی یا باقی نیست. باز مسئله قربانی بدل داشت، در به اصطلاح بدل استناری داشت، اگر کسی قربانی نمیتونه بکنه باید چه کار بکنه. اما مسئله سعی و صفا و مروه را، خب اینها باز یه سالی همون سعی صفا و مروه را بسته بودن، میگفتن از طبقه بالا پایین برید. بعضی از علما باز تشکیک میکردن که اصلا بگیم که اصلا حج دیگه از وجوبش افتاده. بعد فرمودیم یا گفتن یه 10 متر اون برتر باید سعی کنید، بین صفا و مروه نمیگذاشتن، یه کمی اون برتر دورتر اینجاها را حالا میخواستن تعمیر کنند. هر چی کار بود به هر حال اینجاها، یا مثلا الان طواف را ممکنه اینا در اون متحافی که نظر مشهور نست که باید بین مقام و کعبه باشد، اونجا را اصلا به طور کلی ممکنه ممنوع کنن. شاید بعضی از سالها ممنوع کردن، سالهای اخیر از خارج متحاف در مسجد حرام، حتی شاید خارج مسجد حرام میگفتن طواف کنید. اینا باید بگیم کل حد ساقطه، نمیشه بعد اینها را گفت، یعنی خلاف مرتکز متشرع و عرف در این مسائل. ده فرمودید پس بنابراین اصلا اولا در اون بحث ما کبرا را قبول نداری، باید انشاءالله در جای خودش بحث بشه و قاعده به میزور به قاعده عقلاییه هست. و ثانیا یعنی اگر قبول کنیم فرمایش آقای خود اینجا متین هست، اونم این است که اینجا قطعاً اون مدلول التزامی هست نسبت به این مدلول مطابقی. این که مانعیت دارد، این نهی ما دلالت میکند که امر اینجا نیست، امر ساقطه، در صورتی که الان در غصب مختاره دیگه، غصب الان حرمتش فعلیت داره، این لا تقصد میگد که امر اینجا نیست دیگه. این که میفرماید نیست به خاطر این است که نهی اینجا فعلی هست و حرمت اینجا هست، از این ما برداشت میکنیم که پس امر نمیتوند بیاد نه اینکه یه دلیل دیگری داشته باشیم. این که ساقط شد قطعا اون مانعیت هم ساقط میشه. دفع کردید. خب پس اگر واقعا اضطراری حاصل بشود هم حرمت تکلیفی اون حرام برداشته میشه و هم از ذره وضعی حکم میکنیم که اگر عبادتی اونجا محقق میشود اون عبادت صحیحه، اون قیدیت برای عبادت که بود اون برداشته میشود. این واضح. به اینجا البته این بیان مرحوم نائینی که اشکال کردن جواب داده شد. مرحوم آقای بروجردی هم یه بیانی دارن، باز ایشون هم نظرش این است که نه، اینجا ما نمیتونیم حکم به صحت صلات بکنیم و نظرشون این است که گرچه اینجا نهی نیست ولی مفسده نهی که هست، مفسده که از بین نرفته، مفسده غصب که هست، اون چیزی که مانع هست همین مفسده است. این مفسده نمیذارد اون ملاک که در امر هست اون فعلیت پیدا بکنه، ولی چون مفسده هست نمیتوانیم بگیم که این عمل این آقا ولو این که الان نهی از فعلیت افتاده، به خاطر اصرار نهی از فعلیت افتاده، ولی مفسده غصب که هست، وقتی مفسده هست یه امر به صلات نمیتونه اینجا رو بگیره، چون هم از راه مفسده میگه. جوابش این است که ما دلیل نداریم که اینجا مفسده هست، مفسده یعنی به این مفسده در حال اضطرار همون خاصیت مفسده در حال اختیار را دارد. نه نداریم. نه این از کجا شما احراز بفرمایید که همین مفسده در فی کلتا الحالتین همون خاصیت را دارد که جلوی امر را بگیرد. رد کردید. ولذا این فرمایشون هم قابل قبول نیست. استاد سبحانی هم ظاهرا همین نقطه را اینجا دارند در جواب مرحوم آقای بروجردی که ما مفسده را نمیتونیم اینجا احراز بکنیم، چون فرمودن ولی انما ان الاشکال انما هو فی الصغرا و هو وجود مفسدت اقوا من مفسده من مصلحت الواجب. اشرا میگید اینجا از کجا میگید که اینجا یه مفسده اقوا هست و جلوی اون مصلحت واجب را میگیرد؟ بس کردید. از فعلیت نهی ما این مفسده را کشف کردیم، الان اونم که در کار نیست. الحمدلله رب العالمین.